الفبای دموکراسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم با 16 قسمت از الفبای دموکراسی در خدمت شما هستیم. در قسمت قبلی این مجموعه درباره مشکلات برگزاری سومین انتخابات پارلمانی افغانستان و معضلات ناشی از اعلام نتایج آن با شما عزیزان سخن گفتیم. برای درک بهتر ریشه های موضوع لازم است شرایط و چگونگی استقرار چنین نظام انتخاباتی در افغانستان پس از مداخله نظامی آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در برنامه امروز زمینه ها و عوامل روی کار آمدن این نظام، یعنی اشغال افغانستان توسط آمریکا و کنفرانس بین المللی بن درباره این کشور را تبیین می کنیم. با ما همراه باشید. در پی حمله منصوب به سازمان القاعده و برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و مقر پنتاگون در حومه واشنگتن در 11 سپتامبر 2001 میلادی، جورج بوش پسر رئیس جمهوری وقت آمریکا از امارت اسلامی طالبان خواست که اسامه بن لادن سرکرده القاعده را تحویل آمریکا بدهد. مولا محمد رهبر طالبان با توسل به سنت‌های اسلامی و قومی پشتون که تحویل یک پناهنده را مغایر با ارزش‌های مورد قبول خود و جامعه افغانستان می‌دانست، از تحویل بن لادن خودداری کرد. دولت وقت آمریکا طرحی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رساند که اتخاذ تدابیری بر ضد تروریسم را از طریق اعمال زور مجاز دانست، ولی دخالت سازمان ملل متحد در این خصوص را رد کرد. دولت جورج بوش با استناد به همین مجوز شورای امنیت در 7 اکتبر 2001 میلادی عملیاتی نظامی تحت عنوان عملیات تداوم آزادی علیه طالبان را با بمباران سنگین موازی آنها در افغانستان آغاز کرد. سپس با پیاده کردن سربازان در بخش شمالی افغانستان که تحت کنترل نیروهای شمال وفادار به دولت برهان الدین ربانی بود و با بهره‌گیری از همکاری مؤثر این نیروها که حدود 10% خاک افغانستان را در اختیار داشتند، به سرعت توانست امارت اسلامی طالبان را با شکست نظامی روبرو کند. پیشروی نیروهای ائتلاف شمال به طرف کابل و به اسارت گرفتن بیش از 8000 نفر از نیروهای طالبان توسط این ائتلاف، فروپاشی امارت اسلامی طالبان را تسریع کرد. آمریکا با همکاری نیروهای مجاهدین ائتلاف شمال آخرین پایگاه طالبان در قندهار را مورد حمله قرار داد و با تصرف قندهار عملاً امارت اسلامی طالبان در سال 2001 میلادی ساقط شد. رهبران طالبان به اضافه نیروهای باقی ماندهشان به طرف مناطق قبایلی پاکستان عقب نشینی کردند و ملا محمد عمر و سران طالبان به کویته پاکستان رفتند. آنها در این شهر که مرکز ایالت بلوچستان پاکستان است، شورای کویته را به وجود آوردند. گفته می شود شورای کویته مورد حمایت بخش امنیتی ارتش پاکستان موسوم به ISI قرار دارد. القاعده نیز در آخرین سنگر مستحکم و کوهستانی خود به نام تورابورا در ولایت شرقی ننگرهار با بمباران‌های شدید هواپیماهای جنگی آمریکا و پیشروی نیروهای مشترک شمال، آمریکا و ناتو روبرو شد. در نتیجه القاعده با آن سوی خط مرزی دیورند در منطقه قبایلی پاکستان و وزیرستان شمالی عقب نشینی کرد و اسامه بن لادن در همین منطقه به صورت ناشناس پناه گرفت. در پی این تحولات و سقوط امارت اسلامی طالبان در ماه میزان سال 1380 شمسی، سازمان ملل متحد کنفرانسی در شهر بن آلمان در قلعه پترزبورگ تشکیل داد که بعداً به امضای معاهده منتهی شد که از آن به نام معاهده بن اول یاد شده است. در کنفرانس بن اول 4 گروه مدعی قدرت در افغانستان شرکت کردند. گروه اول ائتلاف شمال شامل قومیت‌های ازبک، تاجیک و هزاره شیعه مذهب، گروه دوم گروه روم متشکل از نمایندگان شاه سابق که عمدتاً پشتون بودند، سومین گروه گروه قبرس به عنوان یک جریان مستقل و نزدیک به حکمتیار که همایون جریر رهبری آن را بر عهده داشت، و چهارمین گروه گروه پشاور که بیشتر نیروهای طرفدار اسلام آباد و اعضای آن نمایندگان آوارگان افغانستانی مقیم پاکستان بودند. کنفرانس بن اول در واقع ابتکار اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان بود. سازمان ملل متحد در تدارک و به نتیجه رساندن کنفرانس بن نقش مهمی ایفا کرد. اخضر ابراهیمی توانست تا حدی گروه‌های دارای منافع متضاد را در یک مکان جمع کند و در جریان مذاکرات چالشی روشن شد که این تنها اختلافات درونی گروه‌های افغانی شرکت کننده در اجلاس نیست که حصول توافق را دشوار می‌کند، بلکه اقدامات آمریکا و ناتو مانع بزرگتری ایجاد کرده است. هیئت آمریکایی از همان آغاز کار کنفرانس بن روشن ساخت که تحولات بعدی افغانستان به گونه‌ای باید رقم بخورد که آمریکا انتظار دارد. گفتگوهای سختی در بن صورت گرفت و گروه‌های مختلف افغان انتظارات متفاوتی از کنفرانس داشتند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان با ریاست برهان الدین ربانی که پس از تصرف کابل به وسیله ائتلاف شمال عملاً دولت خود را احیا کرده بود، انتظار داشت که کنفرانس بن دولت وی را به رسمیت بشناسد. در همین حال جریان روم و طرفداران سلطنت محمد ظاهرشاه، پادشاه مخلوع افغانستان که دوران تبعید خود را در روم پایتخت ایتالیا می‌گذراند، امیدوار بود که سلطنت احیا شود. سلطنت طلب‌ها در کنفرانس بن جریانی فعال بودند که عبدالستار سیرت آن را هدایت می‌کرد. قدرت تأثیرگذاری این جریان زمانی روشن شد که در انتخاباتی که برای ریاست دولت موقت تحت نظارت سازمان ملل متحد صورت گرفت، سیرت بیشترین رأی را کسب کرد. سیاست آمریکا و کشورهای غربی خلاف این روند بود. بنابراین تحت فشار آنها عبدالستار سیرت مجبور به کنارگیری و حامد کرزی که تا آن زمان فرد نسبتاً ناشناخته‌ای بود و ریاست دولت موقت برگزیده شد. بنابراین اجلاس اول کنفرانس بن را میتوان اولین مرحله سیاست آمریکا و ناتو در قبال تحولات بعدی افغانستان ارزیابی کرد. این رویکرد برخلاف ادعای طرف غربی همچون وادار کردن سیرت به کنارگیری دموکراتیک نبود. آمریکایی‌ها در کابل نیز برهان الدین ربانی رئیس جمهور وقت دولت جمهوری اسلامی مجاهدین را تحت فشار قرار دادند و با تحریک نسل جوانتر مجاهدین و وعده قدرت دادن به آنها وارد معامله شدند و از این طریق برهان الدین ربانی را مجبور کردند از مقام ریاست جمهوری کنارگیری کند. و این ترتیب در واقع جناح شمالی و تاجیک هم از رقابت کنار گذاشته شد. هرگاه این سیاست مرموز آمریکا را در کنار چگونگی برخورد با عبدالستار سیرت نماینده ظاهرشاه در نظر بگیریم، بروشنی در خواهیم یافت که آمریکا با دخالت نظامی در افغانستان و ساقط کردن امارت اسلامی طالبان و دنبال برقراری دموکراسی و صلح نبود، بلکه با دخالت در چگونگی شکلگیری ساختار جدید قدرت اهداف استراتژیک منطقه‌ای و جهانی خود را مد نظر داشت. نیروهای نزدیک به آمریکا در کنفرانس بن در واقع نیروهای تکنوکرات و تحصیل کردگان دانشگاه‌های اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا بودند. آنها به لحاظ ذهنی با ساختار قدرت مورد نظر آمریکا و اروپا که در ظاهر دموکراسی لیبرال توصیف می‌شد، هماهنگ‌تر بودند تا نیروهای هوادار دولت ربانی و یا سلطنت طلب‌های طرفدار ظاهرشاه. با توجه به این گونه مسائل بود که در روزهای پایانی کنفرانس بن اختلافات قومی مجال ظهور یافت. به طوری که حاجی عبدالقدیر با این ادعا که قومیت پشتون در دولت جدید نمایندگان واقعی خود را ندارد، کنفرانس بن را ترک کرد. از ترکیب نیروهای شرکت کننده از هر چهار جریان حاضر در کنفرانس بن اول روشن بود که جریان ائتلاف شمال در موضع مناسبتری نسبت به سایر جریانها قرار دارد. زیرا این ائتلاف شمال بود که با قیام خود علیه حکومت طالبان و تسهیل شرایط ورود نظامیان آمریکا و ناتو در شمال و تضمین امنیت نسبی آنها در شرایطی که طالبان هنوز سقوط نکرده بودند با یاری نیروهای آمریکا و ناتو آمده بود. این ائتلاف همچنین با احیای جمهوری اسلامی بر رهبری ربانی در کابل در موقعیت برتری از سایر جریانها قرار داشت. وحید مجنه، کارشناس سیاسی افغان، ترکیب نیروهای شرکت کننده در اجلاس اول بن را چنین ذکر کرده است. الف نمایندگان ائتلاف شمال شامل محمد یونس قانونی، حاجی عبدالقدیر، محمد ناطقی، محمد قسیم فهیم، حسین انوری، آمنه افضلی، عبدالله عبدالله، عارف نوروزی، میرویس صادق، عباس کریمی و مصطفی کاظمی. به نمایندگان جریان روم شامل عبدالستار سیرت، محمد امین فرهنگ، عزیز الله واصفی، مصطفی طاهری، هدایت امیر ارسلا، سیما ولی، محمد اسحاق نادری، رنا منصوری و زلمعی رسول. جیم نمایندگان جریان قبرس شامل همایون جریر و سید اسحاق گیلانی. و دال نمایندگان جریان پشاور شامل انورالحق احدی. در هر حال در کنفرانس بن اول ساختار قدرت آینده و جایگزین امارت اسلامی طالبان مشخص شد که نظامی با شاخصه‌های لیبرال و دموکراتیک معرفی شد. ساختاری که البته بیشتر نظریات قشر تکنوکرات و غربگرای افغانستان را انعکاس می‌داد و چندان با واقعیت میدانی در داخل افغانستان تطابق نداشت. این ساختار زمینه‌ساز مداخلات غرب در مسائل داخلی افغانستان می باشد که نمونه های از آن در جریان سومین انتخابات پارلمانی افغانستان دیده شد. و این ترتیب با پایان 16 قسمت از مجموعه برنامه الفبای دموکراسی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.